ساعت 17 در ایران. این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر عراق ساعتی پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا به ایران رفت. قوه قضاییه مرگ یک نفر در دادگاه انقلاب تهران را تایید کرد. و نرگس محمدی در زندان اعتصاب قضا کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. نخست وزیر عراق ساعتی پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا صبح روز دوشنبه وارد تهران شد و با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. محمد شیا السودانی در یک نشست خبری با ابراهیم رئیسی ضمن محکوم کردن اقدامات اسرائیل گفت کسانی که می‌خواهند اوضاع مهار شود باید بر اسرائیل فشار بیاورند تا جلوی این جنگ، کشتار و تجاوز را بگیرند.
لم تكن وليدة تاريخ 27 أول في هذا العام.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود روز یک شنبه با پیامی برای ایران و گروه‌های نیابتی آن در بغداد با محمد شیا السودانی دیدار کرده بود. سفر آقای بلینکن در سکوت خبری و برای چند ساعت انجام شد. رئیس کمیسیون اروپا از افزایش 25 یورویی کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به غزه خبر داد. به گفته اورسولا فندراین، با این افزایش مجموع کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم غیرنظامی غزه به 100 میلیون یورو خواهد رسید. کشورهای اروپایی در روزهای اخیر بر درخواست‌هایشان برای توقف بشردوستانه حملات اسرائیل به غزه افزودند. این در حالی است که همچنان وضعیت شماری از اتباع کشورهای اروپایی به گروگان گرفته شده از سوی گروه حماس نامشخص است. نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه با اعلام رسیدن شمار شهروندان کشته شده این کشور در حمله حماس به 40 تن اعلام کرد هنوز از سرنوشت 8 فرانسوی دیگر خبر قطعی در دست نیست و احتمالاً در میان گروگان ها هستند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی مرگ یک نفر در جریان دفاع از اتهاماتش در دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید کرد و گفت تلاش‌های پزشکان برای نجات جان او به نتیجه نرسیده است. این خبرگزاری بدون اشاره به نام فردی که جانش را از دست داده اتهام‌های او را امنیتی اعلام کرد. دو روز پیش رضا خندان فعال مدنی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشته بود که فردی به نام سعید خادمی متولد سال 1341 با اتهاماتی از قبیل توهین به مقدسات برای محاکمه در شعبه 29 دادگاه انقلاب احضار شده بود که در محل شعبه بر زمین افتاده و به فاصله کوتاهی جانش را از دست داده است. آقای خندان به نقل از خواهر آقای خادمی نوشته بود که او از چند روز پیشتر به دلیل برگزاری دادگاه اضطراب داشته است. حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که این برنده اخیر جایزه صلح‌های نوبل در اعتراض به عدم اعزام از زندان به بیمارستان قلب اعتصاب قضا کرده است. پیشتر گزارش شده بود که پزشکان معتمد زندان دستور اعزام خانم محمدی به بیمارستان قلب را داده بودند، اما مقام‌های قضایی به این دلیل که او حاضر به رعایت حجاب اجباری نبود با انتقالش به بیمارستان مخالفت کردند. حساب اینستاگرام نرگس محمدی گفته این فعال حقوق بشر در اعتراض به این اقدام و آنچه سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری جمهوری اسلامی توصیف شده اعتصاب قضا کرده است. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام گرفتگی 50% دو رگ قلب خانم محمدی نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرد.
واقعا یه حالت نگران کننده ای، جان یه انسان در خطره و آیا جمهوری اسلامی برنامه کشتن یه زندانی دیگه است؟ این باعث نگرانی شدید ماست و واقعا خانواده و من و همه واقعا نگران این حالت هستیم.
نام نرگس محمدی 14 مهر ماه به عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2023 معرفی شد. و فرمانده پلیس متروی تهران از بازداشت 3 نفر به دلیل واکنش به تذکر حجاب اجباری در یکی از ایستگاه‌های مترو در تهران خبر داد. پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران و تلاش زنان برای حضور با پوشش اختیاری در جامعه، گزارش‌های متعددی از درگیری‌های کلامی و بدنی بین افراد و نیروهای موسوم به آمر به معروف و شهروندان در مناطق مختلف کشور منتشر شده است. ساعتی پیش در گفتگو با منصوره شجاعی پژوهشگر مسائل زنان در هلند، ابتدا از او در مورد این خبرها پرسیدم.
واقعا شرایط وحشتناکیه. دستگیری ها به شدت افزایش پیدا کرده. خشونت هنگام دستگیری به شدت افزایش پیدا کرده. ما همین یک شنبه پیش بود که در مراسم آرمیتا اون میزان از دستگیری رو داشتیم و کسانی رو که روی زمین میکشوندن و نسرین ستوده دو روز پیش از زندان با خانوادهش تماس گرفته بود که هنوز پشت سرش ورم داره به خاطر اون لحظه‌ای که این رو روی زمین کشیدن و زنان دیگه با بدنهای زخمی دو بار تا حالا اینها در زندان دچار شوک و حمله قلبی شدن. صدیقه وسمقی دو روز پیش خشونتی که بر او روا شده، کتک‌هایی که به او زدن موقع دستگیری رو میگه. از یک طرف مردم به این نتیجه رسیدن که باید اطلاع رسانی بشه برای اینکه در واقع هم همدلی، هم همراهی، هم حمایت افزایش بشه، هم واقعا نگاه افکار عمومی جهان، نهادهای حقوق بشری به طرف ایران برگرده، هرچند که حکومت با دخالت در ماجرای جنگ غزه سعی کرده که تمام افکار عمومی رو به اون سو سوق بده و در داخل از یک سو داره به کل فعالان مدنی فشار میاره و از طرفی مسئله مهاجر ستیزی با مهاجران افغانستان رو زیاد میکنه.
اما خانم شجاعی، شما اشاره کردید به این که در مورد زنان موفق نبوده و مقاومت زنان ادامه داشته. به نظرتون تا کی این مقاومت، این کتک خوردن‌های روزانه، این مورد هجوم قرار گرفتن‌های روزانه رو زنان ایرانی میتونن ادامه بدن و پایان این داستان کجا خواهد بود؟ جمهوری اسلامی تا کجا میتونه این خشونت رو ادامه بده و زنان ایرانی تا کجا میتونن مقاومت کنن؟
زنان ایرانی امروز مقاومت رو شروع نکردن و دیروز، 40 سال این اتفاق داره میافته. منتها به سبب اینکه اطلاع رسانی نمی شده، به سبب اینکه ما تکنولوژی آنلاین نداشتیم، این اخبار به این گستردگی پخش نمی شده. البته از ماجرای جنبش زن زندگی آزادی طبیعتاً این مقاومت‌ها بیشتر شده، به دلیل اینکه تازه همداستانی‌ها شروع شده. شما ببینید اگر ابتدای جنبش ما با نسل دهه 70 و 80 مواجه هستیم، در سالگرد جنبش و در کشته شدن آرمیتا ما می‌بینیم مادران که به خیابون میان. یعنی همون چیزی که ابتدای جنبش می‌گفتیم، پس پدر مادرای این جوان‌ها چیان، یک گپ نسلی وجود داره. ما دیگه در سالگرد این گپ نسلی رو نمیبینیم، حضور مادرها رو میبینیم، مادرهایی که به دادخواهی جوانایی که سال گذشته از دست دادن حالا اومدن تو خیابون.
اما خانم شجاعی به همون نسبت هم تعداد افرادی که به عنوان پلیس حجاب، حجاب یار یا هر چیز دیگری نامش نهاده بشه در خیابان‌ها، در متروها، در اتوبوس‌ها، در مراکز خرید داره افزایش پیدا می‌کنه.
کاملا شما حق دارید. یک جدال نابرابره. کشور ما میدان جنگه. یعنی اگر نوار غزه ما داریم با بمب و موشک و خمپاره مواجه هستیم، ما در کشور خودمون، در خیابان‌های خودمون، جوانای ما دارن رو میدون مین را میرن. چرا نگاه جهان به خیابونی کشور ما برگشته؟ چرا نمیبینن که این یک جدال نابرابره؟ حکومت پول داره، تجهیزات داره، از فقر مردم استفاده میکنه، از ایدئولوژی مردم، ایدئولوژی مذهبی مردم استفاده میکنه، یک پلی ساخته بین اینکه اینها همه کافرن، کافر رو باید کشت، و شما در ازای این کشتن و در ازای این تنبیه هم بهشتی هستین، هم یک کلمه بهتون درآمد و شغل و پول میدیم. بنابراین در جامعه فقر زده و در جامعه‌ای که برخی از مردم واقعا معتقد هستند که زن بی حجاب کافره و کافر باید کشته بشه، خب این جدال نابرابر پیش میاد. و فقط جدال خیابانی نیست، ما الان حمله به خانه ها رو داریم. هر فعال مدنی که داره واسه کودکان کار میکنه، برای محیط زیست کار میکنه، برای صلح کار میکنه، برای ضد اعدام کار میکنه، تمام اینا داره به خونه هاشون حمله میشه، نهاداشون یکی پس از دیگری داره پلمپ میشه. میدان این کشور ایرانه. نگاه جهان باید همونقدر که به قربانیان حمله اسرائیل و خشونت حماس هست، باید نگاهش به کشور ایران هم برگرده.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی میگوید همکاری وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی چیز تازه‌ای نیست و بر اساس تقسیم کاری است که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه آن را تصویب کرده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
تقسیم کار جدید میان دولت ابراهیم رئیسی و نهادهای امنیتی برای تأمین ارتباطات میان دستگاه‌های دولتی، دستور کار تازه‌ای که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات مدعی است که خیلی هم اتفاق تازه‌ای نیست. او با استناد به مصوبه اخیر مجلس در چارچوب برنامه هفتم توسعه به خبرگزاری ایلنا گفته است مجلس در راستای تأمین امنیت ارتباطات میان دستگاه‌های دولتی فقط تکلیف قانونی جدید و همکاری میان نهادهای مختلف را تنظیم کرده است. نمایندگان مجلس کمتر از دو هفته پیش هنگام بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کردند که با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سازمان پدافند غیر عامل همکاری کند. در یکی از بندهای این مصوبه دلیل لزوم همکاری وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی ارائه خدمات ایمنسازی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری مطابق با ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور اعلام شده است. مصوبه پیچیده و مبهمی که اگرچه وزیر ارتباطات آن را تقسیم کار توصیف کرده، اما در آن مرزهای حریم خصوصی افراد و حق دسترسی آزاد شهروندان به فضای مجازی به نوعی به محاق رفته است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند، همکاری وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی را در چارچوب عنوان شده نقض حقوق شهروندی می‌خواند.
در وهله اول این اقدامات ناقص اصل حق دانستن و حق اطلاع رسانی هست. مردم ایران از این حق برخوردار هستند که دسترسی آسان به رسانه و فضای مجازی بدون کنترل داشته باشند. قانون اساسی ایران تصریحا در این زمینه حق آزادی رسانه را به رسمیت شناخته است، اما همین قانون اساسی به طور کامل در چارچوب این اقدامات و یا این قوانین فراقانونی به طور کامل داره نقض میشه. از دیگر سو رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره این بحث را داره که بتونه وزارت ارتباطات را در اختیار نهادهای امنیتی قرار بده، کما این که در گذشته و در حال حاضر وزرای یا معاونین و یا مدیران این نهاد و این وزارتخانه همواره از مسئولین و مقامات امنیتی بودند. علارغم تمام این کنترل ها و نقش وافر نهادهای امنیتی در وزارت ارتباطات، باز هم ما شاهد هستیم که حکومت به اینها بسنده نکرده و سعی میکنه تمام جزئیات ارتباطات مردم را تحت کنترل خود قرار بده، که این دخالت در حریم خصوصی و نقض اصل آزادی داده ها، اصل آزادی اطلاع رسانی توسط حکومت ایران است.
تقسیم کار تازه وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی در برنامه توسعه هفتم در حالی است که پیشتر تصویب بندهای دیگری از این برنامه نیز موجب افزایش محدودیت ها در ایران شده است. بر پایه یکی از بندهای ماده 75 برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف شدند نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام کنند. تقسیم کار سیاسی دیگری که به گفته جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس دیگر سرک کشیدن در حریم خصوصی افراد نیست، بلکه ورود تمام و کمال به همه شئون زندگی خصوصی مردم است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان.
همواره تمام تلاش و هدف رژیم جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال، خصوصا بعد از اعتراضات و جنبش زن زندگی آزادی، این است که به افکار عمومی، رسانه ها، فضای مجازی و تمام خدماتی که وزارت ارتباطات به مردم میدهد کنترل فراقانونی داشته باشه. واقعیت امر این است اینها تلاش می کنند با همکاری مجلس شورای اسلامی یا نهادهای دیگه این اقدامات فراقانونی یا خلاف قانون را وجهه قانونی بهش بدن. این در حالی است که هیچ کدوم از اینها مانع اعتراضات و خیزش مردم نخواهد بود.
در حالی همکاری وزارت ارتباطات با دیگر نهادهای امنیتی کشور در سالهای اخیر تشدید شده است که وزیر کنونی ارتباطات اذعان کرده که وزارتخانه مطبوعش در زمینه فیلترینگ نه تنها تصمیم گیرنده اصلی نیست، بلکه وزیر این وزارتخانه هم در شورای امنیت کشور عضو نیست.
با پایان گزارش همکارم رضا جمالی به پایان این بخش خبری رسیدیم. با رادیو فردا همراه بمانید.